بزرگوار، خیلی ممنون، ان شاءالله همیشه موفق باشی. بوی مرغ، بوی گلاب، بوی سیب، بوی عبیر، بوی مرغ، بوی گلای رازقی.
بوی بهشت، فرصتی برای آشنایی با خطیبان، مداحان و شاعران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
این همه شور و هم همه میبره ما رو علمه، این همه شور.
کلیم اگر دعا کند بی تو دعا نمی شود، مسیح اگر دوا دهد بی تو دوا نمی شود. اگر جدایی افتد میان جسم و جان من، قسم به جان تو دلم از تو جدا نمی شود. با ویژه برنامه بوی بهشت همچنان با شما هستیم و همچنان هم صحبت و هم کلام جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر حیدری کاشانی. حاجای حیدری کاشانی، حالا از فحوای کلامتون توی بخش قبلی در واقع من به جوابی که از سلام رسیدم مسیر سلامی کمی عوض میکنم. میخواستم بپرسم که سرمشقتون و الگوتون در منبر و خطابه چه کسی هست؟ خب مرحوم پدرتون رو که اشاره فرمودید، آیا به غیر از این بزرگوار کسی دیگه بوده که سرمشقتون باشه یا مسیرتون رو در واقع مشخص کرده باشه؟
ابتداعا مرحوم پدرم و بعد مرحوم حاجمو حاج حسین حیدری کاشانی که شنوندگان عزیزمون هیئتی‌های قدیمی با صدای رسای ایشون که سبک مرحوم آیت الله فلسفی منبر می‌رفتن خیلی پرتنین و آشنا هستن. من خیلی منبرهایشون رو دوست داشتم، به اضافه اینکه یک عنصر رفاقتی هم بود. خاطره‌ای رو نقل می‌کنم، محضر مقام معظم رهبری بودیم تعدادی از خطبا. بعد به ما که رسیدن فرمودن که بنده هم مرحوم پدرتون رو می‌شناسم هم مرحوم حاجموتون رو، و فرمودن یادم نمیره که در مسجد اعظم قم، این رو مقام معظم رهبری فرمود، بعد از درس آیت الله العظمى بروجردی مرحوم پدر شما بلند میشد، میگفتن آقایون اگر کار ندارید من تقاضا دارم که بیستید، داداش کوچک من هم میخواد براتون منبر بره. بعد ایشونو میگه که با اینکه خردسال بودن، عبا و قبا و در حقیقت عمامه‌ای داده بودن براشون تهیه شده بود، ایشون رو بالای منبر میفرستن دادن در جایگاه آیت الله العظمى بروجردی. و مقام معظم رهبری فرمودن که من چند تا منبرها رو نشستم، از همون موقع معلوم بود که ایشون ذوق منبر دارن. مرحوم حاجم خدمتون عارضم که الگوی بنده در ابتدا مرحوم پدرم و حاجمو بودن، و بعد علاقه خیلی خاصی به سخنرانی های سرور عزیزم و استاد بزرگوارم حاجی حسین انصاریان داشتم. وقتی اگر بعضن کاشان می آمدن یا قم، بنده خودم رو می رسوندم هم در دوران راهنمایی، هم در دوران دبیرستان، هم در دوران به هر حال یک سالی که دانشگاه علم و صنعت بودم. یادمه که اونجا انقدر علاقه داشتم که از دانشجویان دیگه ثبت نام می کردیم، اتوبوس می گرفتیم، می اومدیم پای سخنرانی ایشون. و بعد که دیگه دست تقدیر ما رو آورد در عالم خطابه و منبر، که عرض میکنم هنوز نمیدونم از کجا آغاز شد و چه تغییر و رویه‌ای طوری شد که بنده ابتدا مقلد استاد شیخ حسین انصاریان بودم، و انقدر سبک و سیاق به اون نحو بود که جایی منبر می رفتم کسانی که از بیرون می شنیدن می گفتن خیام گمان کردیم نوار ایشون رو گذاشتن عملا. که توصیه می کنم به همه عزیزانی که می خوان در این عرصه خطاب وارد بشن، حتما باید به هر حال ببینن در میان خطبایی که موفق بودن کدام رو بیشتر علاقه دارن، ذائقه شون، علاقه شون. به هر حال اون علاقه و میل باطنی قطب‌نمای وجودی انسانه. بله. اون رو تا مدتی الگو قرار بدن،
حداقل برای شروع کار می فرمایید که یک
تقلیدی باشه، تقلیدی و مایه که استاد تمام عیار داشته باشن، نحوه ورود، استفاده از آیات، استفاده از روایات، میزان استفاده از داستان، از شعر، ورود به روزه خطابه، هم احساس داشته باشه، هم یک سیر منطقی کلاسیک و داشته باشه، هم این که اون تنوع و جذابیتی که منبر باید داشته باشه. گاهی بهترین کلاس تدریس خطابه این هستش که ما یک تقلید خیلی خوب و جامعی از یک استادی که سالهای سال 40-50 سال در این عرصه زحمت کشیده داشته باشیم. بله، در کنارش ما باید کلاس‌های فن خطابه رو، اسرار بیان رو در حقیقت داشته باشیم، اسرار تأثیرگذاری روی مخاطب رو و جذب حد اکثری رو، و در کنارش به تدریج ما خودمون مجتهد بشیم و صاحب سبک بشیم. الان بنده سبک خطابه بنده رو عزیزان بشنون میگن هیچ شباهتی به سبک خطابه جناب شیخ حسین انصاریان نداره، اما خب برای جهش و برای آغاز خیلی خوب و عالی بوده،
در صورتی که در آغاز خیلی شبیه بوده ولی دیگه
آنقدر شباهت داشت که
دیگه سبک الگویی دیگه
الان. بله الان دیگه در حقیقت یک سبکی که شاید که به هر حال ترکیبی باشه و البته تاکید میکنم که در عین این تقلید توی تقلید نباید بمانه خطیب، در عین کار خود کم کم خطبای دیگر رو نقاط قوتشون رو ببینه، هی نقاط قوت رو افزون بکنه، نقاط ضعف رو کم بکنه تا یک ترکیب خوب و خداپسندانه و امام زمان پسندانه در بیاد
انشاءالله. خیلی ممنونم، همچنان با حضرت عالی خواهیم بود و شنونده بزرگوار رادیو معارف و ویژه برنامه بوی بهشت. السلام علی من جعل
الله الشفا، سلام بر حسین، سلام بر حسین که خود را در بلا افکند تا ولا و ولایت به معنا بنشیند. سلام بر حسین که جسمش را به دم تیغ سپرد تا شیرازه قرآن را مستحکم گرداند. سلام بر حسین که همه را به تلاش و مبارزه برای دستیابی به حقیقت زندگی فراخواند. سلام بر حسین که راه جاودانگی را ترسیم کرد و به ما آموخت چگونه عقیده را پاس بداریم. و سلام بر حسین که با خون خود عدالت، مظلومیت و عبودیت را عاشقانه تعبیر کرد. السلام علیک یا ابا عبد الله صلی الله علیک یا
سلام ما به تو و قبر با صفات حسین، درود حق به تو ای مظهر صفات حسین، فدای تو همه خلق جهان ز پیر و جوان، تویی به هر دو جهان کشتی نجات حسین. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج عاشقی و سوگواران حضرت امام حسین علیه السلام در شب پنجم ماه عزای سالار شهیدان محرم الحرام، و افتخار میزبانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حیدری کاشانی رو داریم. حاج آقای حیدری کاشانی، این سوال شاید تو ذهن شنونده بیاد، مثلا استاد حیدری کاشانی فردا شب حرم مطهر حضرت کریم اهل بیت منبر دارن، شاید تو ذهنشون بیاد که برای این منبر حاج آقای حیدری کاشانی چقدر وقت صرف میکنن، چقدر مطالعه میکنن، چقدر زمان میگذارن. شاید بعضیا فکر کنن بگن دیگه برای خودشون استادی شدن و هر جا رو بگن بلافاصله میرن دیگه، وقتی نمیخواد بذارن.
بله ببینید، در حقیقت هر موضوعی دعوت میشه و در هر جایگاه و مکانی که دعوت میشه یک شرایط خاص خودش رو داره، به نسبت اون موضوع، به نسبت مخاطب، به نسبت اون جایگاه انسان نگاه میکنه، انسان خطیب نگاه میکنه که چه عقبه علمی پژوهشی، فیش‌های پژوهشی که قبلا داشته، یا در این موضوع چه سخنرانی‌هایی رو داشته، و البته بعد از مثلا یک عمر خطابه و سخنرانی که دیگه ریش سفید این راه شده باشه، خب سریع میتونه در شاکله ذهنی خودش به خاطر بیاره که من در این موضوع چه بسا 10 سخنرانی داشتم، هر دو از زاویه های مختلف، یه مرتبه چه بسا این فضا سازی ذهنی انجام بشه، واقعا هم دیگه نیازی به مراجعات فیش‌های تحقیقاتی نداشته باشه. خیلی وقت هم هستش که نه، نیاز به فیش‌های تحقیقاتی گذشته داره و علاوه بر اون نیاز به مطالعه جدید داره اون موضوع. مثلا همین ایام قدیر که بود، بنده دعوت داشتم تهران در یک مراسمی برای مدیران ارشد صنایع هوایی کشور بود، یه مرتبه دیدم در حقیقت همون صبحی که ما ظهر برنامه داریم، یه مرتبه موضوع رو زدن که امر به معروف و نهی از منکر در خطابه قدیر. خب من از این منظر اصلا من کار نکردم. این شد که نشستم از همون سحرگاه اینو فرستادن، از بعد از نماز صبح تا ظهر شاید قریب 7 ساعت من مطالعه جدید داشتم، علاوه بر این که در خطابه قدیر خب 10 ساعت مطالعه فیش‌های متعدد داشتم، اما با این دید که امر به معروف و نهی از منکر که اونجا نتیجه میشه که بالاترین امر به معروف ها امر به ولایت اهل بیت، بالاترین نهی از منکر ها نهی از دوری از اهل بیت و اطاعت ناپذیری اهل بیت، به بحث خیلی زیبایی شد که بعد من در همون منبر هم تشکر کردم ازشون، گفتم ما رو وادار به مطالعه جدید کردید. گفتم من 7 ساعت برای این، علاوه بر این که صدها ساعت در رابطه با قدیر، در رابطه با خطبه قدیر، فیش‌های تحقیقاتی، سخنرانی‌های متعدد، اونا رو اصارش رو آوردم، اما یه 8 ساعت مطالعه جدید و فیش‌های جدیدم اضافه شد.
در واقع مخاطبین شما هم تاثیر دارن توی مسیر مطالعه دیگه،
قطعاً
جایی
قطعاً
که صحبت می‌کنید حتما
قطعاً مخاطب شناسی بسیار عالی. مثلا یک همایش رو مشهد الرضا دعوت کردن چندی پیش، مدیریت فضای مجازی، بعد گفتم خب این مخاطبینمون آیا خود دانش آموزان هستن؟ چون آموزش پرورش دعوت کرده بود. بعضی وقتا این سوال نشه آدم همونجا که وارد میشه شوکه میشه. گفتم شما الان میفهمید دانش آموزان رو ما بعد مدیریت فضای مجازی رو براشون بگیم و یا برای والدینه یا برای معلمان و مربیانه؟ این کلی فرق میکنه. که بعد گفتن والدین و مربیان هستن و معلمان که اصلا فضا با فضا. بعد جای دیگری گفتن نه، برای روز دوم برای دانش آموزانه. موضوع یکیه اما فضا صفر تا صدش کاملا متفاوته.
فکر میکنم دو بخش دیگه با حضرت علی باشیم. بوی بهش رو تقدیم میکنیم به سوگواران امام حسین علیه السلام.
پیغمبر گفته بود وقتی تو محرمزون تشنه شدید یا گرسنه شدید یاد از آتش قیامت کنید. من بگم یا رسول الله روزی که شما صحبت می کردید حادثه کربلا نبود، اما این مسلمونای ما الان هم یاد از آتش قیامت می کنن و هم یاد از آتش بچه های ابی عبدالله. حسین آمد مقابل مردم گفت اما ترون الى ماء الفرات یلوه کأنه بطون الحیات یشربه الیهود و النصارى و الکلاب و الخنازیر و آل الرسول یموتون عطشا.
ای پدر و مادر من، ای پدر و مادر من، به فدای لب عطشان تو، نیزه و شمشیر و سران، کفن پیکر عریان تو، بر سر نیجل بکنا سر همچون مه تابان تو، مرا 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 از دره به پهلوی شکسته مادره. یحسه یحسه یحسه.
دوباره مرغ روح هم هوای کربلا کرد، دل شکسته ام را اسیر و مبتلا کرد، ز سر گذشته اشکم به لب رسیده جانم، که هرچه کرد با من فراق کربلا کرد. بوی بهشت در شب پنجم ماه محرم تقدیم میشه به شما عاشقان آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام، شما شنوندهای خوب و دوست داشتنی صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف، و گفتگوی بنده رو میشنوید با استاد حیدری کاشانی. باجا صدای پرشور و حرارت و توأم با عشق مرحوم محمد تقی فلسفی رو شنیدیم. نکته اگر هست در خصوص این بزرگوار بفرمایید تا من سوالاتم رو بپرسم.
مرحوم حاجی فلسفی یک انس عجیبی با مرحوم ابوی و مرحوم حاجمو داشتن، مخصوصا حاجمو شاید اولین کلاس های تربیت خطیب و تربیت مبلغ رو مرحوم حاجی فلسفی با مرحوم حاجموی ما حاج حسین ایدری کاشانی داشتن، در زیر زمین منزل حاجمو تشکیل می شد این جلسات خطابه، و الان خیلی از خطبای به نام و مشهور ما خودشون رو مدیون اون جلسات کلاس خطابه مرحوم فلسفی می دانن. خیلی جاها در اقصانقات ایران آمدن از ائمه جمعمون، ائمه جماعاتمون، از پیشکسوتان این عرصه که آقا ما هر چه داریم و نداریم از اون کلاس ها داریم. عملا خیلی مساجد مختلفی که منبر رفتم خاطراتی داشتن از، و این خودش نکته ایه که خطیب از یک مرحله، ممکنه مرحله اولش مقلد باشه، بعد مجتهد میشه، باید پژوهشگر قهاری باشه که بتونه هر موضوعی که بهش میدن در حقیقت بتونه در اون موضوع چی بیاره. این یکی از تأکیدات حاجای فلسفی بود، میگفتن خطیب و مبلغ باید پژوهشگر توانمندی باشه، توان نویسندگی، با کما اینکه خودشون این گونه بودن دیگه. بله. الان میبینید آثار مکتوبه ایشون خیلی ماندگارتره از آثار مثلا نوارهای سخنرانی که از ایشون باقی، مثلا ببینید در رابطه با تربیت کودک مجموعه سخنرانی هاشون بعد مکتوب. چرا؟ چون که ابتداءن پژوهشگر بوده، نویسنده بوده، این فیشای تحقیق. این خودش درس بسیار بزرگیه. دو نکته، یکی فرمودید که حالا از ایشون و ذکر خیر بزرگان و پیشکسوتان، ایشون دو چیز رو بسیار تاکید می‌کردن. یکی همین پژوهشگر بودن، باید شیوه های پژوهش رو مبلغ و خطیب بلد باشه و در این حال نویسندگی رو، هنر نویسندگی رو مجهز بشه که اینها رو خودش به هر حال متولی امامزاده باید احترام و اکرام امامزاده رو نگه داره، خودش بتونه اینها رو مکتوب بکنه و با نویسندگی خودش یک اثر ماندگاری بر جای بذاره که هیچی ماننده که تاب ماندگاری نداره. این رو خیلی تاکید داشتن. و نکته دوم این که در حقیقت خطیب باید صفر تا صد کارش رو به خدا و اهل بیت بسپره، ریش و قیشی رو به دست اهل بیت بده، در این که تمام تلاشش رو در این عرصه داره و از سختی های این راه نه حراسه، بیاد به میدان با خدا و امام زمان معامله بکنه و بدونه که به هر حال که خواجه خود صفت بنده پروری داند.
زنده باشه. یه سوال دیگه، حالا سوال اگر پاسخش هم مقدار کوتاه‌تر باشه که تو بخش بعدی مفصل‌تر در خدمتون باشیم. بخشی از شنونده‌های ما قطعاً طلاب جوانی هستن که حتماً تجربه‌های حضرت عالی براشون خیلی مفیده. این سوال از محضرتون دارم که توی منبرهاتون از شعر آقای ایدری کاشانی اصلا استفاده میکنید و اگر استفاده میکنید چه مقدار و چه اشعاری رو بیشتر؟
بله، به هر حال معتقدم که یکی از ارکان منبر استفاده از شعر هست. به هر حال گاهی میبینید یک بیت شعر خودش میتواند مفهوم یک ساعت منبر رو خلاصه بکنه. بیت شعری هست که میفرماید که زیر علمت امن‌ترین جای جهان است، خطاب به حضرت سید الشهدا.
بله.
زیر علمت امن‌ترین جای جهان است، چیزی که عیان است شهادت به بیان است.
بله.
گاهی میبینید که ما از عنصر شعر حتما باید استفاده بکنیم، اما در انتخاب اشعاری که و شعرایی که اون شعر رو گفتن بسیار باید دقت بکنیم. مثلا ممکنه که مثلا یک کسی حالا بره مثلا شعرهایی رو انتخاب بکنه، یک محتوای خوبی هم داره، میتونه اشک بگیره، اما اون شاعر از مسیر قرآن و عترت و اهل بیت زاویه داشته. ببینید این خیلی ذوق میخواد و خیلی دقت. چه شاعری رو انتخاب بکنی؟ هم از شاعران قدیمی، مثلا بعد می در مقابل یکی میاد اشعار عمان سامانی از گنجینه طلسار رو انتخاب میکنه، چه افق بلند عرفانی داره و هر چقدر روی اون اشعار فکر بشه،
مرحوم کمپانی مثلا
و مرحوم کمپانی و دیگران، و تا برسه به شاعران جدید داریم در میان شاعران جوانمون که واقعا احساس میشه یک عنایت ویژه‌ای از عالم معنا، یعنی اشعارشون جوششی هست، حواله‌ای هست، واقعا دل رو متحول میکنه و متعالی بالا میبره. من یادم هست که در محضر معمولا از شعر استفاده میکنم، شعرها هم خیلی با دقت نظر و وسواس انتخاب میکنم. شعر رو هم حتما باید عزیزان دلم که میخوان در عرصه خطابه وارد بشن انقدر باید تمرین بکنن که هم از حفظ بخونن هم بتونن حس رو منتقل کنن. بعضی وقتا میبینم عزیزان خوب حفظ کردن اما هنوز نمیتونن اون حس رو تزریق بکنن. اون موقع تا اون هنوز تمرینشون و اجراشون همراه با حس و حضور قلب و اون انگیزش های عاطفی نشده نخونن بهتره.
و حتی خود خوانش شعرم آکسان گذاریاش اینا باید درست باشه.
حتما. ببین من خیلی خلاصه این خاطره رو برای فرمودید که مخاطبین مصطبا هستن. روز شهادت امام صادق علیه السلامی بود و بنده توفیق داشتم دعوت شدم برای خطابه در محضر مقام معظم رهبری. برای جلسات خصوصی رو دارن در ظهرهای شهادت و اینها. اونجا انتهاش ابتدای ورود به روزه بنده از اشعاری استفاده کردم. به منبر می رود دریا به سویش گام بردارید، حلا اسلام را از چشمه اسلام بردارید، مبادا از قلم ها جا بیفتد واجه ای اینک بر منبر قدح کج کرده ساقی جام بردارید، تا انتهاش که میاد متصل به روزه میشه و اینها. مقام معظم رهبری که به هر حال بعدش یک برنامه نقد منبر هم دارن، یه 20 دقیقه به هر حال صحبتی شد و مباحثه ای شد و خیلی بنده استفاده کردم. وقتی که بلند شدن و خواستیم که به هر حال خداحافظی بکنیم، اولین خیلی برای بنده جالب بود که حضرت آقا فرمودن این شعر ورود به روزه از کی بود. بعد حتی با اینکه بنده سریع گفته بودم تا وارد روزه بشم، یک بیت رو به خاطر سپرده بودن که بر منبر قدح کج کرده ساقی جام بردارید، این از کی بود؟ گفتم که از شاعر معاصرمون سید حمیدرضای برقعی بود. و آقا فرمودن که به 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 آفرین آفرین. که بعد اومدم بیرون به سید حمیدرضا تماس گرفتم، گفتم که یه مدال افتخار دیگری از آقا دریافت کردید. ببین مثلا اشعار همین بزرگوار اشعار بسیار قابل استفاده ای هست. واقعا درست شاعر جوان معاصره، اما میبینید که چه استفاده های بسیار زیبایی در منبر و روزه میشه بهره گرفت و استفاده کرد.
خدا انشاءالله حفظ بکنه همه شعرهای خوب و اهل بیتی و ولایی رو و همچنین منبری های بزرگوار رو. یه فاصله بگیریم، بخش پایانی با حضرت عالی باشه. مولا سارت
الحسین قال الحسین علیه السلام من دمعت عیناه فینا قطرتن بوأه الله عز وجل الجنه. امام حسین علیه السلام فرمودند هر کس که در مصیبت‌های ما قطره ای عشق از چشمانش جاری شود، خداوند او را در بهشت جای می دهد. رادیو معارف در ماه محرم با راهبران مردم به سوی بهشت همراه و همصداست. بوی بهشت.
خب عزیزان شنونده، بوی بهشت رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم و بخش پایانی صحبت‌های بنده با جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد محمد باقر حیدری کاشانی. حاجا سوالم رو بپرسم، کوتاه پاسخ بدید، بیشتر برامون ذکر مصیبت در شب پنجم ماه محرم داشته باشید. اینکه چقدر از منبرتون به مصیبت اختصاص داره، چند درصدش؟
ببینید به نسبت اینکه آیا در مجلس مداح حضور داره و قرار منبر بنده منتهی به مداحی بشه یا نه، میزان درصدی که اختصاص پیدا میکنه تغییر خواهد کرد. که بنده همینجا توصیه میکنم به عزیزان دلم، مخصوصا خطبای جوان سروران عزیزم، که خیلی دقت نظر داشته باشن. به هر حال وظیفه منبری القای معارفه، نباید ما افراط در روزه داشته باشیم، مخصوصا که وقتی میبینید یک مداح خیلی خوبی در حقیقت حاضره. بنده یادمه که یکی از
بنده خودم خل اصلاح نشه دیگه، همه
واقعا بعضیا خل اصلاح میکنه، از این طرف افراط میشه، مخصوصا خطبایی که ابتدا مداح بودن به این آفت زیاد مبتلا میشن.
درست.
بنده یکی از عزیزان دلم که مدتی همراه ما بودن در مؤسسه تلیه ظهور و قبلش هم مداح بودن و بعد معمم شدن و در خطابه هم خیلی قدم، در حقیقت یک جایی دعوت کرده بودن در عراق، بنده ایشون رو فرستادم. بعد آخر شب بانی اون جلسه تماس گرفت، گفت آقا ما رو خجالت زده کرد، ایشون پیش مداحم. گفتم چرا؟ گفت خطابه بسیار عالی، اما ایشون آنقدر روزه خوندن و شعر و عشق گرفتن و اینها. گفتن ما قدرترین مداح عراق رو دعوت کرده بودیم، میگه مدامون بلند شد دیگه سلام داد، فقط سلام داد به اهل بیت عزت داد، که آقا یعنی منو خل اصلاح کردی، من دیگه چی بخونم عملا. و تو رو خدا به ایشون بگید حالا اون هنر روزخانیشون رو بذارن جایی که قراره که به هر حال جای مدام هم باشن. اما اگر که مدام نداشته باشیم یه مقداری باید بیشتر بنده، اگر که مداح داشته باشیم معمولا 5 دقیقه روزخوانی بنده طول میکشه، اما اگر مداح نداشته باشیم یه چیز حدود 10 تا 12 دقیقه مداحی و روزخوانی به اختصاص.
حالا اینکه ما درخواست بکنیم تو 2-3 دقیقه ذکر مصیبت کنید قطعا خیلی سخته، ولی خب بنده چند بیت رو تقدیم میکنم مقدمه بشم تا به اتفاق شنونده بزرگوارمون سوگواران حضرت ابا عبدالله ذکر مصیبت حضرت عالی رو بشنویم. میخواستم به جای پدر یاورت شوم، جای عمو به اشک غم آباورت شوم، اهلا من الاصل نه فقط سهم قاسم است، بگذار تا عمو غزل دیگرت شوم، با بغض کوچه ها به هوا خواهی آمدم، میخواهم از خدا سپر هنجرت شوم، گودال مثل کوچه و شمشیر آتش است، وقتش شده فدای تو و مادرت شوم، دستم شکست و هرمله چشم انتظار من، بگذار تا شبیه علی اصغرت شوم.
امام زمان ارواح نافدا در زیارت شهدا منسوب به حضرت، زیارت شهدایی داریم منسوب به ناحیه مقدسه، زیارت ناحیه مقدسه داریم، یک زیارت شهدا منسوب به ناحیه مقدسه، اونجا نام عبدالله ابن حسن رو ذکر میکنن، میفرماین السلام علی عبدالله ابن حسن. از یادگاران امام حسن مجتبی علیه السلام در کربلا بودند. شیخ مفید در کتاب شریف ارشاد می‌فرماید 7 فرزند پسر داشتند امام مجتبی، تمام این 7 فرزند پسر فدایان حضرت سید الشهدا در کربلا بودند. و غیر از حسن مصنع، حسن ابن حسن که ایشون هم به میدان رفت و ضربه های کاری برداشت، بیهوش شد در بین کشتگان، به طور معجزه آسایی دست تقدیر الهی او نجات پیدا کرد، بعد در میان کشتگان او رو پیدا کردن بنی اسد و بعد یک دوره یک سال درمان کردن او رو و برگشت، و چون داماد حضرت سید الشهدا بود با حضرت فاطمه بنت الحسین در حقیقت ادامه زندگی دادن، و سادات دو شرفه ما که هم حسنی و هم حسینی هستن، مثلا سادات طباطبایی، معمولا اینها نسلشون به حسن مصنع برمیگرده. بعد میفرما غیر از حسن ابن حسن، حسن مصنع 6 فرزند دیگر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در کربلا به شهادت رسیدن. ما در میان این 6 فرزند در شبهای ماه محرم در حقیقت در اکرام و احترام به حضور ولایی و غیرتمندانه امام حسن مجتبی علیه السلام در کربلا که تمام دار و ندارش و تمام فرزندانش رو تربیت کرده برای این آستان، عرض ارادتی به ساحت حضرت قاسم ابن الحسن داریم که بعد خودش سنگ بنای نوجوانان آشورایی و هیئت‌های نوجوانان آشورایی رو در ایران و جهان گذاشته ما، و یکی هم حضرت عبدالله ابن حسن رو داریم که سن ایشون رو 11 سال گفتن، و البته بعضی هم گفتن به سن بلوغ نرسیده بود، ممکنه حالا مثلا 11 تا 14 سال سن مبارکشون بوده باشه، اما روی 11 سال، بین 10 تا 11 سال. و شاید دو گزارش در نحوه شهادت این شهید بزرگوار، اولا نکته این که نام و یاد حضرت عبدالله ابن حسن اکرام و احترام نام امام حسن مجتبی علیه السلام، و به خطبا و مداحان توصیه میکنم که در این دو شب خاص عرض ارادت و محبتی هرچند با ابیاتی از شعر باشه به محضر ابتدا امام حسن مجتبی علیه السلام داشته باشن و بعد وارد بشن. این جوان رو اون قولی که قوی تر هست در نحوه شهادتش میگه وقتی که امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه افتاده بودن با بدن تیرباران شده و ضربه های شمشیری که امام سجاد علیه السلام میفرماید به 1000 ضربه شمشیر میرسید جای ضربات شمشیر بر بدن مطهر پدرم، و به تعبیر زیارت ناحیه عرق مرگ بر پیشانی مولامون حضرت سید الشهدا نشسته بود و نفس ها به شماره افتاده بود، میگه گاهی فقط بیرمق چشمان مطهرشون رو باز میکردن به سمت خیمه ها یک نیم نگاهی میکردن، یه مرتبه دیدن که عبدالله ابن حسن که امام حسین علیه السلام فرموده بودن تنها باقی مانده از فرزندان و یادگاران برادرم امام مجتبی همین فرزنده و به اهل بیت و حضرت زینب کبرا توصیه کرده بودند که نگذارید ایشون به میدان بیاد و داره در تاریخ و گزارش‌های تاریخی و مقاتل که وقتی که اهل بیت عصمت و طهارت دنبال اسب بی صاحب مولا حضرت سیدالشهدا راهی شدن و بالای گودی قتلگاه رسیدن، میگه وقتی رسیدن که شخصی به نام ابهر ابن کعب شمشیرش رو بالا برده بود تا بر بدن مطهر حضرت فرود بیاره، عبدالله ابن حسن با اون غیرت ولایی، غیرت مجتبی، دستشون رو از دست عمه جانشون حضرت زینب کشیدن، خودشون رو به گودی قتلگاه رسوندن و دست خودشون رو سپر بلا قرار دادن. این شمشیر بر دست عبدالله ابن حسن نشست و با یک دست بریده شده و مقطوع الیمین افتادن روی سینه حضرت سیدالشهدا. اینجاست که مقاتل نوشتن که هر